أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بستر خصوصیت پنجمی بود که در شروط معتبر است، یعنی اگر بخواد شرطی صحیح باشه باید شرایطی درش وجود داشته باشه، از جمله این که نباید منافی با مقتضای عقل باشه. یعنی شرط منافی با مقتضای عقل باطله. سه بیان و سه دلیل بر بطلان شرطی که با مقتضای عقل منافات داره بیان کردن. یک اشکالی اینجا مطرح شده که محصل این اشکال اینه که عقد، هر عقدی که یک اثری بر او مترتب می شود، مثلا اگر نکاح و زوجیت که اثر مترتب بر او جواز استمتاعه، یا بیع که یک عقدی است که مقتضای او جواز هر نوع تصرفی در مبیع، این آثار در هر عقدی وقتی مترتب می شود که شرط عدم اون اثر نشده باشه. به عبارت دیگر، ترتب هر اثری بر عقد مطلقا نیست. اینجور نیست که هر عقدی مطلقا اقتضای یک امری و اثری رو داشته باشه. این آثار وقتی بر این عقود مترتب می شوند که شرط عدم ترتب اثر نشده باشه. مثلا اگر نکاح مطلق منعقد بشه، عقد نکاح علیکم السلام، هیچ شرطی کنارش نیاد، این اثرش جواز استمتاع. اما اگر کنارش یه شرطی اومد که مثلا استمتاع نباید باشد، دیگه این اثر بر عقد مترتب نمیشه. به عبارت دیگر، مقتضای عقد وقتی مترتب میشه که شرط برخلافش نشده باشه. بنابراین این که شما میگید شرط منافی با مقتضای عقد باطله، ما میگیم نه، باطل نیست، چون مقتضای عقد به نحو مطلق مترتب نمیشه. اگه شرط بیاد دیگه مقتضایی برای عقد باقی نمیمانن. مرحوم شیخ از این اشکال جواب میدن، میفرماید که در واقع شما با این فرض از محل بحث و کلام خارج شدید، برای اینکه ما بحثمون اساساً در اون آثاری است که مطلق العقد اقتضا میکنه، نه آثاری که در اثر اطلاق عقد پیدا میشه. ببینید ما یه مطلق العقد داریم، یه عقد مطلق داریم. مطلق العقد یعنی چی؟ مطلق العقد یعنی طبیعت العقد. وقتی ما میگیم مقتضای مطلق عقد چیه؟ یعنی مقتضای طبیعت عقد چیه؟ عقد به حسب ذاتش و طبیعتش چه اقتضایی داره؟ مثلا طبیعت بیع اقتضای جواز تصرفات داره، طبیعت نکاح اقتضای جواز استمتاع داره. این طبیعت فارغ از هر نوع تعرض و نظارت به فردها و افراد. بحث ما سر اینه، ما وقتی میگیم شرط نباید منافی با مقتضای عقد باشه، یعنی شرط نباید یک چیزی را بخواهد مترتب کند که با طبیعت و ماهیت و ذات عقد سازگار نباشه. بحث ما سر اینه. اما اینی که شما میگید مطلق العقد نیست، شما دارید درباره عقد مطلق حرف میزنید. عقد مطلق یعنی چی؟ یعنی عقد بدون هیچ شرطی، عقد بدون هیچ قیدی. و اساسا اینی که شما میگید مربوط به عقد مطلق است، یعنی عقدی که هیچ شرطی کنارش نباشه، در حالی که محل بحث ما عقد مطلق نیست، عقد بدون هیچ شرط و قید نیست. محل بحث ما چیه؟ مطلق العقد، یعنی طبیعت، ماهیت و ذات عقد. پس در حقیقت این اشکال و جواب به نوعی داره تفسیر میکنه مقتضای عقد را. ما که میگیم شرط نباید با مقتضای عقد منافات داشته باشه، یعنی شرط نباید برخلاف طبیعت، ماهیت، ذات عقد چیزی را بخواهد کنار عقد قرار بدهد. این اشکال و جوابی که مرحوم شیخ اینجا بیان فرمودند. و دعوا ان العقد انما یقتضی ذلک، این اشکال و ادعا که عقد اقتضا می کند ذلک را، یعنی اون اثر را، این که عقد اقتضای یک اثری دارد، این مع عدم اشتراط عدمه، در صورتی است که شرط عدم اون اثر نشده باشد. یعنی اینجور نیست که عقد این آثار برش مطلقا مترتب بشه. آثار وقتی مترتب میشه که شرط برخلافش نباشه. اما اگر شرط برخلافش بود، دیگه خود به خود اون آثار مترتب نمیشه. مع عدم اشتراط عدمهی فیه، در اون عقد، عدم اون اثر مورد نظر در عقد. لا مطلقا یعنی چی؟ یعنی عقد اقتضای اثر مربوط مطلقا ندارد. یعنی اینجور نیست که عقد مطلقا این آثار برش مترتب بشه. وقتی که این شرط نباشه مترتب میشه، اما اگه شرط باشه دیگه این آثار مترتب نیست. این دعوا خروج عن محل کلام، این خروج از محل کلامه. چرا؟ اذ الکلام بحث در چیه؟ فی ما یقتضیه مطلق العقد. ما وقتی میگیم منافات با مقتضای عقد نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی منافات با اون چه که طبیعت عقد و ذات عقد و مطلق عقد اقتضا میکنه نداشته باشه. و طبیعتو از ساریه فی کل فرد منهو من العقد، اونی که با قطع نظر از افراد اون طبیعت اقتضا میکنه، منظور از آثار مقتضی مترتبه بر عقد ایناست. لا ما یقتضیه العقد المطلق، نه اونچه که عقد مطلق اقتضا میکند به وصف اطلاقهی. منظور از عقد مطلق چیه؟ و خلق بهی عن الشرائط والقیود. عقد مطلق یعنی عقد بدون شرط و قید، عقدی که هیچ شرطی کنارش نیاد. اصلا ما سر این بحث نمی کنیم، بحث ما سر اون چیزیست که طبیعت عقد اقتضا می کنه، نه عقدی که میاد و شرطی کنارش نیست. اینا اصلا مورد بحث ما نیست. حتی لا ینافی تخلفه، تخلف عقد انهو از اون اثر، لقیدن به خاطر یه قیدی که یقیده، یقید این عقد را، و شرط یشترط فی، شرطی که شرط میشه در اون عقد. اگه دومی بود خب شرط عدم این اشکالی نداشت. اگر اینجوری که شما تفسیر کردید که آثاری که بر عقد مطلق بار میشه خب شرط عدمش هیچ مشکلی نداشت، اون قیود اون آثار را کنار میزد، چون فرض این بود این آثار وقتی مترتب میشه که شرط برخلافش نباشه. اگر شرط برخلافش شد خب طبیعتاً اون آثار میره کنار. ما بحثمون در این نیست، بحث ما در اون است که طبیعت عقد فارغ از هر شرایطی، یعنی اونی که عقد تحت هر شرایطی او رو اقتضا میکنه، اینو دیگه نمیشه برداشت. شما میتونید از انسان مثلا حیوانیت و ناطقیت رو بردارید، اما میتونید یه سری از عوارض، اون چیزایی که به طبیعت انسان مربوط نیست، از او سلب بکنید. خب تا اینجا دو دلیل فرمودن، هازا این دلیل سوم، کلهو مع تحقق الاجماع علی بطلان هازشتر، اینم دلیل سوم که شرط منافی با مقتضای عقل باطل. بله؟ چرا مدرکه چیه؟ اولیه اگر ببینید، اگر قبل این دوتا، اولا ما در اجماع مدرکی در واقع حرفمون اینه که اجماع مجمعین مستند به روایاتی است که برای ما معلوم، مستند به دلیلی است که برای ما معلوم، اما اینجا معلوم نیست که، و بلکه ممکنه منظور ایشون چون تعبیر میکنه تحقق الاجماع، اجماعی که محقق شده و مستند مجمعین هم برای ما معلوم نیست چیه. آیا معلومه که همه به اینا استناد کردن؟ ما میدونیم که مستندشون اینا نیست. بله، اگر یه جایی ما بدانیم مستند مجمعین روایاته، یا احتمال رو بدیم میشه اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی. فلا اشکالتی اصل الحکم، اصل حکم یعنی همین بطلان این شرط. خب اما اشکال در تمیز این آثاره. ببینید، پس به طور کلی ما این نکته رو ثابت کردیم که شرط برخلاف مقتضای عقد باطل. مهم اینه ما مقتضای عقود رو بشناسیم. واقعا مثلا مقتضای عقد بیع چیست؟ که حالا اگر ما شرط برخلاف اون کردیم، این شرط شرط باطلی باشه. به عبارت دیگر، چه آثاری مربوط به طبیعت یک عقده که نمیشه برخلافش شرطی بشه، و چه آثاری مربوط به طبیعت عقد نیست؟ اگر یه اثر از آثار مترتبه بر طبیعت و ماهیت و ذات عقد بود، مسلماً شرط برخلاف این باطل. اما اگر یه اثری بر یه عقدی مترتب میشد لکن مربوط به طبیعت و ماهیت عقد نبود، این به واسطه خصوصیات و عوارض مال عقده، خب شرط برخلاف این خصوصیات عارضی هیچ اشکالی نداره. مثلا کسی بگه من یه عقدی میخوام که حیوان ناطق نباشه، این اصلا نمیشه. اما میتونه بگه یه عبدی میخوام که مثلا رنگ پوستش این چنین باشه. دقیقا هم بودی؟ برای تقریب به ذهن عرض میکنه. این کبراش به اصطلاح روشنه. ما بعضی جاها این منافات برامون خیلی واضحه. دو مورد رو ایشون مثال میزنه که منافات بین شرط و مقتضای عبد واضح. مثلا در مورد بیع، خب بیع برای این است که مشتری وقتی این مبیع رو میخره، هر نوعی که دلش میخواد در این مبیع تصرف کنه. یعنی جواز تصرف جزء طبیعت و ماهیت بیع. حالا اگر کسی شرط بکند که من این رو به تو میفروشم به شرطی که به هیچ وجه تصرف در این نکنی، خب این مسلمه که برخلاف مقتضای عقد بیع. یا در نکاح کسی زن میگیره، زن شرط میکنه به هیچ وجه استمتاع از من نبری حتی به نظر، این میشه برخلاف مقتضای، چون جواز استمتاع مال طبیعت نکاح، جواز تصرف مربوط به طبیعت بیه. اینا روشنه. اما در بعضی جاها، یا به تعبیر ایشون که کثیر من المواضع، مسئله دچار ابهام است و هیچ معلوم نیست. شما میبینید بعضی ها یک شرط را به خاطر مخالفتش با مقتضای عقد باطل دونستن، همین شرط را بعضی ها باطل ندارن. این معلوم میشه در کثیری از مواضع اینا با هم مشتبه میشود، یعنی این که واقعا این منافات هست یا نیست. چند مورد رو ایشون به عنوان مثال از مواردی که این مشکل پیش آمده بیان میکنن که در این موارد شما میبینید که هم یاش در خودش حکم به صحت شده، در اشباهش حکم به بطلان شد، یا در یه مسئله یه واحده یه نفر حکم به صحت کرده یه نفر حکم به بطلان کرد. حالا باید اینا رو ببینیم تا ببینیم با این مشکل چه باید بکنیم. و انما الاشکال فی تشخیص آثار العقد، مشکل تو تشخیص آثار عقده، التي لا تتخلف عن مطلق العقل، آثاری که از مطلق عقل تخلف نمی کنه. این به عبارت دیگه آثاری که مربوط به طبیعت و ماهیت و ذات عقله. فی نظر العرف او الشر، ببینید عقلی که نمیشه اینجا ذاتیات و طبیعت رو فهمید، اینا اصلا با عقل نمیشه. اینا رو یا باید از ماهیات مخترعه شرعیه که شر در واقع باید به ما بگه چیا جزء ماهیتش، یا از ماهیات مخترعه عرفیه. بالاخره تکلیف اینها رو باید عرف یا شرع معین بکنند. و تمیزها، اشکال در تشخیص این آثاری است که مربوط به طبیعت عقله، و تمیز این آثار اما یقبل تخلف از اون آثاری که قبول تخلف میکنند، یعنی آثاری که مربوط به طبیعت و ماهیت عقل نیست، چطور قبول تخلف میکنه؟ لخصوصیت تأثر العقد، به خاطر یک خصوصیتی است که بر عقد عارض شده، یعنی مربوط به ذاتیات و طبیعت نیست. و این تزه زالک، زالک یعنی همین عرض به حضور شما این آثار یا منافات این آثار با طبیعت عقل، فی بعض الموارد. چرا؟ لکون الاثر کل مقوم العرفی للبی، اثری که شرط عدمش شده، بله؟ چرا؟ همون آثاره که به هر حال معلوم میشه کدوم آثار منافات داره کدوم نداره. لکون الاثر کل مقوم العرفی للبی، برای اینکه اثر مثل مقوم عرفی برای بی، یعنی عرف میگه اگه این اثر نباشه اصلا دیگه بی نیست. او قرضن اصلیان، یا اثر از اقراض اصلی است، ممکنه مقوم نکاح نباشه، مقوم اون نباشه، ولی یه قرضی است که اگه اون قرض نباشه کسی اصلا ازدواج کشترات عدم تصرف اصلا بالمبی و عدم الاستمتاع اصلا بالزوجه حتی النظر. خب اینا معلومه دیگه، این آثار جواز استمتاع غرض اصلی نکاح، جواز تصرف مقدمه عرفی بیه، اینا روشنه. الا ان الاشکال فی کثیر من المواضع خصوصا بعد ملاحظه اتفاقهم علی الجواز فی بعض المقامات و اتفاقهم علی عدمه، یعنی علی عدم الجواز فیما یشبهه، یعنی فیما یشبه این بعض مقامات را. شما ببینید در بعضی مسائل به طور کلی همه گفتن جایزه، در مشابه اون همه گفتن جایز و یسعب الفرق بینهما، بین این دو مورد واقعا فرق مشکله. و این تکلف لهو بعضون، اگرچه بعضی ها برای این فرق به تکلف افتادن، اومدن این فرقایی بگذارن، اما واقعا با تکلف و زحمت. از جمله مثلا، حالا این 4-5 تا دیگه، المعروف عدم و جواز المنع عن البیع و الهبه فی ضمن عقد البیع. کسی بیاد مالش را بفروشد در ضمن فروش این مال، حالا این مال مثلا یه حیوانه، یا یک عبده یا یک کنیزه، کنیزش رو میفروشه، میگه من اینو میفروشم به تو به شرط اینکه تا خریدی آزادش کنی. یا میگه من این خانه رو به تو میفروشم به شرط اینکه تا خریدی وقفش کنی. خب این مشهور اینه که اینا جایز نیست، چون این شرط در واقع مانع تصرفی است و سلطنتی است که خریدار نسبت به این مبیع پیدا میکنه. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه تو بر این مال سلطنت داری، هر کاری دلت بخواد میتونی انجام بدی، بفروشیه بکنی فلان کن، اما کسی بیاد شرط بکنه جلوی این سلطنت را بگیره، اینا گفتن چیه؟ جایز نیست. اما در یه مسئله مشابهش عرض به حضور شما آمدن و حکم به جواز کردن. حالا این مسئله شو ببینیم چیه، چون یه مشکلی هم اینجا وجود داره. ببینید، المعروف عدم و جواز المنع عن البیع، گفتن بیع یا هبه در ضمن عقد بیع، یعنی شرط منع از بیع بشه یا شرط هبه بشه. خب ببینید، در بیع و هبه این دو تا مسئله رو یکیش مخلوط شد، در بیع و هبه همه گفتن نمیشه. در نقلش من بله در بیع و هبه، در بیع و هبه یعنی کسی شرط بکند من این مال رو میفروشم به شرط این که به دیگری نفروشی یا هبه نکن، این شرط رو همه گفتن جایز نیست. اما اگر شرط عتق بعد از بیع بشه یا وقت بشه، همه گفتن چیه؟ جایز. این جواز و عدم جوازش در این جهت، عدم جواز نسبت بیع و هبه، جواز نسبت به عتق و وقته. خب این دو سه چه فرقی با هم داره؟ الناس مسلطون علی اموالهم در هر دو جاریه، شرط منافی با عقد در هر دو، در یکی شما حکم به جواز کردی، در یکی حکم به عدم جواز. عدم و جواز المنع عن البیع والهبه فی ضمن عقد البیع، اینو گفتن نمیشه. و جواز و اشتراط عتقهی بعد البیع بلا فاصله، اما اگر خواست بفروشه به شرط اینکه بلا فاصله بعد از بیع آزاد بکنه، این جایز. او وقفهی، یا اینکه من میفروشم به شرط اینکه تو وقف کنی، این هم گفتن چیه؟ جایز. حتی علل بایع و ولده، حتی بر خود فروشنده و فرزند فروشنده اگر این شرط بشه، کما سر رهبهی فی تذکره. خب وقت اینجا یک مشکل و سؤالی، همین سؤالی که عرض کردم، چه فرقی بین این دوتا مسئله؟ بله بله، ولی علامه خواسته حل بکنه، فرق بگذاره. حالا نه بلافصلن، حالا وقت هم فرد روشن و ازهرش بلافصلنه، چون حالا ممکنه بگه یه ماه بعد، بالاخره یه فلجمله جواز تصرف داره. ما فرد اعلاش اونجاییست که دیگه هیچ تصرفی برای مشتری مقدور نباشه. خب اینجا از مواردی است که دو تا مسئله کاملا شبیه همه، در یکی حکم به جواز شده، در یکی حکم به منع شده. چه فرقیه بین این دو تا؟ علامه خواسته بین اینا فرق بگذاره. یعنی ببینید، به این که بگه درسته هر دو مثل همه، هر دو شرط برخلاف مقتضای عقده، هم در مسئله شرط منع از بیع و هم شرط عتق، هر دو برخلاف مقتضای عقده، اما در خصوص عتق یه ویژگی وجود داره که شارع خواسته اسباب آزادی بندگان را تسهیل کنه. لذا ولو این شرط عتق برخلاف مقتضای عقده، اما شارع جنبه عتق را غلبه داده بر جنبه مخالفتش با به اصطلاح با مقتضای عقد. یعنی از یه طرف مقتضای عقد اینه که این مال خودشه، از یه طرف شرط اقتضا میکنه همین الان باید آزاد کنه. در این نزاع بین شرط و عقد، شارع جانب شرط رو ترجیح و غلبه داده، به خاطر اینکه عتق براش مهم بود. خب توجه میکنید که این راه حل مشکل رو در باب عتق حل میکنه، اما در باب وقت چی؟ این نمیتونه فارغ باشه. در وقت کسی میتونه بیاد ادعا کنه وقت غلبه داده شده بر مثلا مقتضای عقد بیع؟ لذا این پاسخ پاسخ درستی نیست. ببینید وقد طرف فی تحریر، علامه در تحریر اعتراف کرده. ببینید این در واقع ذکر وقد طرف برای این مسئله است که علامه خواسته یه فرقی بین مسئله شرط منع از بیع و شرط عتق بگذاره. چجوری؟ بگی به ان اشتراط العتق مما ينافي مقتضی العقد. بله شرط عتق هم از مواردی است که مخالف با مقتضای عقد، مثل شرط منع از بیع. اما انما جاز این شرط، این اشتراط عتق، لبناء العتق على التقليب، برای اینکه عتق بر این بنا، ببخشید این جواز بر این بنا استوار شده که جانب عتق را غلبه بده، به خاطر اهمیتی که موضوع عتق داره. و هازا، این نظر مرحوم شیخ، شیخ میفرماید هازا لو تمه، خود همین محل بحث، بر فرضم که تمام باشه این اعتراف لم یجوز فی الوقت، این در وقت جایز نیست. در وقت میشه بگیم خداوند به شارع جانب وقت را غلبه داده، خصوصا علل بایع و بلده. بله خیلی خوب، اعتراف کرده، پس در واقع اینو به چه عنوان اعتراف کرده؟ خاصی یه جوری بین این دوتا این فرقی را که وجود داره بیان کنه که چرا در یکی حکم به جواز شده، در یکی حکم به من. میگه این حرف خیلی خوب، فوقش در عتق درسته، اما وقت باز اون مسئله اصلی ما حل نمیشه. مسئله اصلی ما چیه؟ همون مشتبه شدن آثاری که در مورد عقد هست، شرط به اصطلاح برخلاف مقتضای عقد در یه جا با دیگری با هم اشتباه میشه. فانهو این وقت لیس مبنیا علی التقلیب، این مبتنی بر تقلیل نیست. و لعجل ما ذکرنا وقع فی موارد کثیره الخلاف و الاشکال. لذا شما ببینید خیلی جاها این بحث هست فی ان شرط الفلانی مخالفون لمقتضی عقد. بعضی ها میگن این شرط مخالف مقتضای عقد هست، بعضی ها میگن مثلا همین جواز تصرف را، جواز تصرف عدم و جواز تصرف مطلقا، اینو مرحوم شیخ میگه این برخلاف مقتضای عقده. مرحوم امام رحمت الله علیه میگه این برخلاف مقتضای عقد نیست. همین اصلا همین جواز بی که به نظر ایشون انقدر واضحه، من مسئله شرط عدم جواز تصرف یا عدم جواز استمتاع. چرا؟ برای اینکه میگه لعل نفس انتصاب یک زن براش موضوعیت داره. استمتاع چیه؟ یه زنیست از یه خانواده بسیار محترم، این نفس انتصاب اون خانواده براش مهمه، لذا شرط زنرم میپذیره. میگه هیچ استمتاع ولو نظر نباشه میپذیره. میگه این شرط برخلاف مقتضای عقل نیست. برای شما اسرار حرج پیش میاد، برای اونی که یه قرض دیگه ای داره که اسرار حرج نیست. که چه اسرار حرجی؟ منها اشتراط و عدم البس. شرط آخه در اونجا فرمودن که جواز اشتراط عتقی بعد البی بلا فصل و جواز و اشتراط وقفهی حتی علل بایع و ولده، یعنی وقف بر بایع و ولد بایع، فرزند بایع. عنایت میکنید اینجا یعنی میگه من اینو میفروشم به شرطی که تو اینو برای من وقف کنی، خب یا برای پسر من وقف کنی. اینا فرمودید خب اینجا چه دلیلی داره ما جانب وقف را غلبه بدیم بر چی؟ بر مثلا مسئله خود مقتضای عقد. بحث دوم و مورد دوم شرط عدم بیعه، منها اشتراط و عدم البیع. شرط عدم بیع یعنی کسی خانه ای رو میفروشه به شرط این که تو نفروش. ببینید اون شرط اولی مسئله جواز و تصرف، بفروشد به شرط عدم جواز و تصرف، اونو گفتن واضح. ولی از مواردی که محل شبهه هست فروش به شرط عدم بیع به دیگری، یعنی در واقع داره بخشی از تصرفات رو ممنوع میکنه. میگه نمیتونی به دیگری بفروشی اما خودت میتونی بشینی به پسرت بدی. فان المشهور عدم الجواز، مشهور گفتن این جایز نیست. لکن العلامه فی التذکره استشکل فی ذلک، در این مسئله اشکال کرده. بل قوا بعض من تأخر عنه صحتا، تقویت کردن بعضی از کسانی که متأخر از علامه بودن صحت این شرط را، برای اینکه میگن آقا این منافات با مقتضای عقد نداره. مقتضای عقد بی جواز تصرف، حالا این یه بخشی از تصرفات را منع کرده، نمیتونه بفروشه اما خودش میتونه بشینه اجاره بده. حالا خیلی خوب، این سلط عمده اینه که بالاخره یه سلطنتی برای او هست. خب این همین محل بحث دیگه، بالاخره میخوام ببینیم این عدم البی در خلاف مقتضای عقد بی هست یا نیست. بحث داره اونجا خودش، نه اون میتونه کسی بگه این مسئله منافاتی با سلطنت مردم بر انبارشون نداره، چون اونجا الناس مسلطون اجمالا سلطنت رو ثابت میکنه، اونجا نداره که سلطنت تامه. خیلی خوب، اما اگر کسی شرط بکنه این سلطنت رو محدود بکنه، بالجمله مقتضای عقل محققه، سلطنت بالجمله محققه. بله اگر یه جوری چیز بکنه که اصلا سلطنت نباشه، این واقعا با طبیعت عقل جور در نمیاد. اما اگر حالا سلطنت باشه با شرط یه مقدار محدود بشه، اینو میتونیم بگیم برخلاف مقتضای عقده. مقتضای عقل فالجمله بودن سلطنته، حالا ولو به نحو کامل. این دیگه خود همین محل بحثه که آیا واقعا عقد بی اقتضای سلطنت تامه داره یا نه، فالجمله سلطنت رو میرسونه اما حدود و قیودش میتونه توسط طرفین با شرط و امثال اینها توافق بشه. منها ما ذکره فی الدروس فی بیع الحیوان. ببینید مورد بعدی که باز محل شبهت در مسئله شرکت. ببینید در شرکت وقتی دو نفر شریک میشن عقد شرکت منعقد میکنن، در شرکت ضرر و زیان و سود به نسبت سهم و شرکت تقسیم میشه. اگر نصف و نصف باشه، یک کسی 1000 تومان گذاشته، نفر دیگر 1000 تومان، سود به نسبت مساوی و ضرر هم به نسبت مساوی تقسیم میشه. اما این در عقد شرکت گفته شد. حالا اگر دو نفر با هم شریک میشن یک کنیزی را یا یک حیوانی را بخرن، البته مورد روایت خوب دقت کنی، روایتی که بهش استناد شده فقط در مورد کنیزه، اما این رو شهید در مطلق حیوان گفته، اهم از کنیز و غیر کنیز. حالا اونو که کار نداریم، با هم میان میرن یه حیوانی رو میخرن، شریک به رفیقش میگوید رب و سود مال هر دو، اگر ضرری داشت متوجه من. این میخواد تشویق بکنه، ترغیب بکنه به شرکت. برای ترغیب به شرکت میگه سودش مال هر دوی ما، ضررش مال من. شرط میکنه این را. آیا این شرکت صحیحه یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا این شرط، شرط تقسیم سود بین هر دو و خسارت بر شرط کننده، این را میفرماید شهید در دروس گفته جایزه. دلیلش هم روایتی است از رفاعه که صحیح هم هست. همین مسئله را جناب ابن ادریس گفته نه، این شرط باطله. چرا؟ چون برخلاف مقتضای عقد شرکت. عقد شرکت اقتضا میکنن که سود و زیان به نسبت سهم و شرکت بین طرفین تقسیم میشه. ببینید منها ما ذکره فی الدروس فی بیع الحیوان. در بیع حیوان شهید چی فرموده؟ ما ذکره چیه؟ من جواز شرکه فیه، در این بیع حیوان یا در این حیوان. اذا قال، در این حیوان، اذا قال، اگر یکی بیاد بگه الربح لنا، سود مال هر دو، ولا خسران علی، ضررم بر تو نباشه، یعنی این شرطی است که ضمیمه عقد شرکت میشه. شهید در دروس گفته این جایزه. دلیلش چیه؟ لصحیحت رفاعه فی شراء الجاریه. ببینید صحیحه موردش کجاست؟ جاریه. اما شهید این را اومده برای حیوان استفاده کرد. حالا قال شهید همونجا خودش نقل میکنه و منع ابن ادریس، اما ابن ادریس اومده این رو منع کرده، این شرکت رو ممنوع کرده. لأنه دلیلش هم اینه، لأنه مخالفون لقضیت شرکه، برای اینکه این نحوه اشتراط که الربح لنا ولا قصران علی مخالف با مقتضای شرکه. قلنا، حالا شهید میگه لا نسلم ان تبعیت المال لازم لمطلق الشرکه. ببینید اصلا مقتضای عقد به نظر شهید چیز دیگه است، مقتضای عقد شرکت اینه که دو نفر مالشون شریک بشه، اما این که آیا سود و زیان هم تابع مال و شرکه باشد و به همون میزان سهم تقسیم بشود، این رو ایشون قبول نداره. به عبارت دیگه این شرط مخالف مقتضای عقد نمیدونه. لا نسلم ان تبعیت المال لازم لمطلق الشرکه، ما قبول نداریم تبعیت مال. تبعیت مال از چی؟ چی از چی تبعیت کنه؟ سود و زیان تبعیت بکند از مال و شرکه، این لازم نیست برای مطلق شرکت، بل شرکت المطلقه، یعنی عقد شرکت خالی از قید. یعنی چی؟ یعنی طبیعت شرکت ذاتیش این نیست که سود و زیان به نسبت تقسیم بشه، طبیعت شرکت اینه که دو نفر با هم مالی رو بگذارن، به همه چیز رو بخرن و نسبت به او سهیم بشن. اما این که حالا بعد سود و زیان، او یه امر بعدیست، او در رتبه بعده، اما در اصل شرکت نسبت به این مال که به عصب این شرکت پیدا میشه، این طبیعت شرکته. این تبعیت لازم مطلق شرکت نیست، بلکه لازم شرکت مطلقه. بله، یعنی چی؟ نه 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 نه، شرکت مطلقه اونه.
شرکت مطلقه یعنی شرکت بدون غیب.
بله،
شرکتی بدون غیب باشه اشکال داره، اما مطلق شرکت یعنی شرکتی که
اون نتیجه چه؟ ببینید نتیجهش اینه. یعنی چی؟ یعنی تبعیت مال از شرکت، تبعیت سود و زیان از شرکت جزء مقتضای عقد نیست، اصل شرکت. لذا میتونن شرط بکنن که سود و زیان چجوری باشه، چون این ربطی به ماهیت عقد نداره. اگر شرطی بکنن، این شرط مخالفه با مقتضای عقد نیست. بله، اگر قیدی نیارن، هیچ قیدی نیارن، شرطی ذکر نکنن، همینجوری شریک بشن، به طور طبیعی مساوی به سهم مساوی تقسیم میشه. این منافاتی با این نداره که یه شرط بکنن چجوری عمل بکنن، هیچ اشکالی هم نداره. بل اقرب تعدل حکم الى غیر الجاریه من المبیعات، اقرب این است که این حکم میتواند به غیر جاریه از سایر حیوانات هم متعدی بشه. و منها چند مورد دیگه هم هست که حالا اینها رو فردا بعد روز شهادت تعطیل، روز وفات انشاءالله چهارشنبه، همه درس ها تعطیله. شب شب به ما نگاه نکنه.